ترا چه شده؟ لحظاتی پیش من خود این 5 کیسه را به تو دادم تا آن را به نیازمندان و فقرا بدهی. حال تو آن کیسه را در کنار پای من به زمین میاندازی و به خودم عطیه میدهی؟
خلیفه، شما گفتید که این سکه ها را به نیازمندان بدهم.
آری،
من هر چقدر به مغز کوچک خود فشار آوردم و تفکر نمودم، کسی را محتاجتر و نیازمندتر از خلیفه نیافتم.
چه میگوی ای عبده؟ من هارون الرشید خلیفه بزرگ عباسی به سیم و زر محتاجم؟
بگمان من که هستید، چون بارها دیده و میبینم که مامورین و گماشتگان شما در این دکانها و منازل مردمان ایستاده و به ضرب تازیانه مالیات و باج و خراج میگیرند و در خزانه خلیفه میریزند. از این جهت دریافتم که احتیاج خلیفه از همه بیشتر است و کیسه های سیم و زر را به خود خلیفه بازگرداندم. لذا از خلیفه تقاضا دارم کیسه های سیم و زر را به عنوان عطیه ای از این بیرمرد ژنده پوش نادان بپذیری.
بهلول،
آرام باشید خلیفه، همکنون بهلول به خرابی خود باز میگردد تا مزاحم افکار شما نباشد.
محلول
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جراحت، نویسنده مهام میقانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: احمد گنجی، مجید سهرابی، مجید حمزه، شمسی صادقی، کرامت رودساز. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: مهتاب امینی. قسمت 4:
سلام دوستان و عزیزان همراه. در قسمت‌های قبل شنیدیم که سعد الدین طبیب از یاران امام علی علیه السلام پس از شهادت حضرت به جایی دور افتاده در خوزستان تبعید می شود. داروغ شمسون که دریافت هاروت از زندان کوفه گریخته، خیال می کند سعد الدین طبیب از فرار وی مطلع است و دیر یا زود او را در کومه خود پناه می دهد، در حالی که در دره ها و دشت های اطراف روستا به دنبال هاروت شمشیرزن می گردد، گرگی پای او را می درد و مجبور می شود برای درمان به خانه سعد الدین بازگردد. از طرف دیگر یونس، شاگرد نوجوان سعد الدین که هاروت زخمی را یافته، مصمم می شود به او کمک کند. اما این کار به سادگی ممکن نیست، یونس تلاش می کند مرهمی را که از طبیب گرفته روی زخمهای هاروت بگذارد، اما این مرهم کافی نیست. رسیدن هاروت به خانه طبیب سعدالدین ضروری به نظر می رسد، اما درست در همین زمان داروغه از شدت خونریزی در خانه طبیب بیهوش شده است. حال به ادامه ماجرا گوش می دهیم.
چطور می شود زخم به این بزرگی را دوخت حکیم؟
زخم های بزرگتر از این دیدم. دستهایت را با این آب گرم تمیز کن.
چرا من؟
باید کمکم کنی، می بینی که دستیاری ندارم.
اما من دستیار داروغم، سر از کار طبابت در نمی آورم.
مگر نمی خواهی فردا هم دستیار داروغه بمانی؟
معلوم است که می خواهم. کاری بهتر از این سراغ دارید؟
پس باید در نجات دادن جان او کمکم کنی.
اما من چیزی از طبابت نمی دارم سعدالدین.
قرار نیست کار دشواری انجام دهی. دستهایت را با آب این کوزه بشوی و نزد من بیا. درنگ جایز نیست شبلی، عجله کن.
بروی چشم. این هم از دستانم.
آستین هایت را خوب بالا بزن.
چشم. کافیست؟
آری، حال دستایت را با این برگ خوب بشوی.
در بارگاه واری هم طبیبانی هستن سعدالدین. آنها ابزار و ادوات بسیاری دارن. اگر حال و روز داروغه وخیم است، بهتر نیست او را نزد والی ببریم.
اگر دیر دست به کار شویم داروغه می میرد. خونی که از زخم او می رود را نمی توانیم به رگهایش بازگردانیم. باید زودتر زخم را ببندیم.
این مرهم چی سعدالدین؟
برای بستن زخمهایش مفید است. دستای او را محکم بگیر. ممکن است سوزش زخم او را بیدار کند.
هر یک از دستای او به اندازه تمام تن من است. چطور او را نگه دارم؟
اینجا چه میکنی یونس؟
سلام حکیم سعدالدین. یکی از گوسفندانم پیش از غروب بنای ناسازگاری گذاشت و از گله جدا شد. مدتی است که در پی او در دشت سرگردانم تا اینکه به نزدیکی کومه شما رسیدم. کتابی را به خاطر آوردم که شما قرار بود به من آریه دهید.
کتاب؟
کتاب شبه الغریب عین القضات راوندی، همون که در مجلس درس گذشته از آن سخن گفتید. می توانم اکنون آن را از شما بخواهم؟
اگر نمیبینی پسر جان، جناب داروغه مجروح شده است. طبیعی وقت اضافی ندارن که به دنبال کتاب تو بگردن.
چه کردی یونس؟ شبلی از حال رفت؟ ممکن است او را کشته باشی.
خطری او را تهدید نمی کند حکیم سعدالدین. از هاروت آموختم که به کجای سر او ضربه بزنم تا تنها بیهوش شود و دمی بعد آهسته بیدار شود.
وقتی بیدار شود میدانی چه بلایی به سر ما می آورد؟
دیگر مهم نیست حکیم.
مهم نیست؟ محال از او به یاد نداشته باشد که تو با آن چوب دستی ضربه‌ای به پشت گردنش زده ای.
شما فردا این روستا را ترک خواهید کرد حکیم.
دیوانه شده یونس؟ اساره کوشات برای شبلی می آورم تا بو کند و بیدار شود. بعد تو باید از اینجا بروی.
پس هاروت چه می شود؟
نمی دانم چه باید بکنم.
دست و پای شبلی را می بندیم و او را در حجره مجالس درس می گذاریم. بعد باید در را به روی او ببندیم و به نزد هاروت بشتابیم.
داروغه را چه کنیم؟ اگر اکنون درمان نشود جان می دهد.
داروغه قصد گرفتن جان هاروت را دارد.
هر که باشد و قصد هر کاری را داشته باشد اکنون مجروح است و در هیئت بیمار به این منزل آمده.
اما هاروت هم ساعتها در انتظار دیدار شماست حکیم. بیایید نزد او برویم و به کومه بیاوریمش.
بیا دست های شمسون را بگیر. میخواهم مرهم روی زخم او بگذارم و سپس زخمش را بدوزم.
شما به مردی کمک میکنید که در پی ریختن خون همرزم قدیمتان است؟
او اکنون یک مجروح در حال موت است پسر. مردی که از او خون می رود و رنگ رخسارش به زردی بوته های خار بیابان شده تنها یک بیمار است. حال هر که می خواهد باشد.
مگر همین شما نبودید که می گفتید زمانی که پیامبر در قید حیات بود پدر شمسون صاحب بتخانه بزرگ بوده و او اکنون تنها از سر عافیت است که جامعه مسلمانی به تن دارد؟
حال چه کنم؟ چون ظالم است و قاصب و نامسلمان او را درمان نکنم؟
بیایید نزد هاروت برویم حکیم.
از ساعتها پیش عازم دره بودم اما هر بار مهمانی از راه می رسید.
من دست و پای شبلی را با این طناب می بندم و بعد عازم دره می شویم. داروغه هم اگر بیدار شود توان برخاستن از جایش را ندارد. خطری ما را تهدید نمی کند. دور از چشم همه به دره می رویم و بر می گردیم. من نمی توانم او را به تنهایی سوار اسب کنم و به کومه شما بیاورم.
او را کجا رها کرده ای؟
پشت درخت های گرمه کنار دهانه غار. باور کنید که حال او بسیار وخیمتر از داروغه است. اگر دو نفر باشیم در دمی او را روی اسب می گذاریم و به سرعت بر می گردیم حکیم. او برای دیدن شما لحظه شماری می کند.
چه می خواهید هاروت؟ بگویید تا برایتان مهیا کنم.
آب می خواهم. به من آب بدهید. آب میخوام.
گمان نمی کردم به این زودی بیدار شوید.
آب را به من بده.
بگیر.
باز هم بریز طبیب. باز هم آب میخوام.
برای مجروحی که زخمای کهنه چرکین روی بدن دارد آتش نشانه خوبی است هاروت.
چه نشانه ایست؟ احساس میکنم روزهاست که لبانم خشکیدند.
این میل به آب برای کارزاری است که تن با زخمهایش دارد. اگر نمی شناختمتان باور نمی کردم کسی بتواند با این زخمها زنده بماند.
من هم زرد رنگ تو جانم را نجات داد. مثل آب روی آتش بود. گمان می کردم تنم ریگزاری بایر است که از نور بی وقفه خورشید و بیابی هر لحظه ترک های بیشتری بر می دارد. اگرم دوا نبود جانم از کف رفته بود.
می بینید هاروت؟ خداوند برای بندگان مخلصش همیشه راه نجاتی باقی می گذارد. تا پیش از امروز هفته ها می شد که از این دوا حتی قطره ای در خانه نداشتم.
شاگردت گفت که این مرهم را برای هر کسی استفاده نمی کنی. باز هم آب می خواهم. آب به من بده صد و دیم.
این مرهم از گیاهی می روید که این روزها به راحتی به دست نمی آید، وگرنه آن را برای هر بیماری که احتیاجش باشد به کار می گیرم.
من نیز از بیراه به اینجا رسیدم. سیل رودخانه مرا از راهم باز داشت. بعد در بیابانی گرفتار آمدم که مسیر دوم را از یادم برد. از ترس کفتارها چنان به سرعت از دشتی گذشتم که ندانستم به کدام سو می روم.
زمین و آسمان هر دو به یک اندازه ملک خداست. او میزان را چنان که خواست در آنها به کار برد و به نیکوترین تقدیر آنها را مقدر کرد. راه تو از پیش معلوم بوده هاروت. تنها باید پا در راه می بردی و می گذاشتی آسمان و زمین تو را به این کومه برسند.
اما در این راه به هر کوی و برزن که می رسیدم سربازان خلیفه تازه زخمی روی تنم می نشوندند.
خدا رو شکر که اکنون امن و آسوده اید. تنها به داروی احتیاج دارید که من در خانه نداشتم، اما یونس آن را برای شما تهیه می کند.
با این دستگاه خلافت که فراختر می شود گمان نمی کنم بیش از ساعتی در این خانه در امان باشم.
در هر ذره حکمت خدا رازی شگفت نهفته است. بندگان به او بدی می کنند، اما او در نیکی به آنها می افزاید. وسعت ملکت خلیفه نیز پایانی دارد. در برای همیشه بر این پاشنه نخواهد چرخید.
اما من در راه سخنانی شنیدم صدالدین.
آیا بیش از آنچه خودم می دانم شنیده ای؟
آنچه را که من می دانم تو نباید دانسته باشی صدالدین.
مگر تو از چه با خبر؟
نمی دانم به گوشت رسیده یا نه، اما پس از خلافت علی من در سپاه کوفه ماندم. در آنجا از من خواستند که تعلیم دهنده جنگاوران جدید باشم. چون مخالفت کردم شبانه به در منزلم آمدند. اگر هنوز در میان قراولان کوفه دی هواخواه علی نبودند، همان شب سر از بدنم جدا ساخته بودند. اما من به سیاه جال افتادم.
من نیز در آن سیاه جال بودم.
در آنجا شنیدم حجره‌ای که تاریک ترین غرفه زندان کوفه است و اکنون منزلگاه من شده، مدتی پیش خوابگاه طبیبی بوده که حاضر نشده حکیم بارگاه خلیفه باشد. گرچه کسی نامت را به زبان نیاورد، اما می دانستم کوفه جز تو طبیبی حاضر ندارد.
پس می دانستی که به کجا تبعید شدم؟
نه، تنها می دانستم که دیگر در آن سیاه جال نیستی.
چه مدت در سیاه جال ماندی؟
3 شب. تنها 3 شب آنجا بودم.
و چگونه گریختی؟
کافی بود شمشیری به چنگا برم. از میان نگهبانان حتی یک نفر هم جرأت بیرون آوردن خنجر از نیام نیافت تا شمشیر روی شمشیرم بگذارد و تن به تن به جنگت. نیمی از آنم دست پرورده خودم بودند. وقتی از دش بیرون آمدم کمانداران به طرفم تیر انداختند، اما خدا خواست که بیگزند بمانم. چند روزی در اطراف کوفه ماندم تا سربازها به سراغم آمدند.
چند روز است کوفه را ترک کرده ای؟
15 روز است.
پیش از آن که آن را ترک کنی کوفه چه حال و هوایی داشت؟
کوفه مملو از حبشیانی است که برای نان مزدوری به کوفه آمدند.
اطمینان دارم که آنان خود روزی بلای دستگاه خلافت می شوند.
اما خلیفه برای هر روز کار 3 سکه نقره به آنها می دهد.
این دست و دلبازی ها همیشگی نمی ماند.
آج و خراجی که از مردم می گیرد تمامی ندارد.
در زمان امام علی هم مردم به اختیار زکات دارایی خود را به بیت المال می بخشیدند، اما ثروت بیت المال کفاف خرید آرد برای تهی دستان را هم نمی داد. حال خلیفه نمی تواند بیش از چند ماه خاتم بخشی کند.
اما او مردم شام، قاهره و بسته را هم خراج گذار خود کرده.
دیر یا زود باجگیرانش طمع خواهند کرد و از سکه های خزانه خواهند دزدید. روزی که مزدوران حبشی سکه های نقره دریافت نکنند، قیامت خلیفه جدید برپا می شود. درست مثل آدمیانی که صدها سال در گور خفتند برانگیخته می شوند. آنچه در سینه هاست بیرون می ریزد و روانها به کالبت ها باز می گردد تا همه به حکم عقل بر علیه خلیفه قیام کنند.
اما پیش از آن روز خلیفه آنان را به کاری گمارده که سبب می شود تو را از ماندن در این شهر برحذر دارم. سعدالدین،
کوفه تا این روستای دور افتاده فرسنگ ها راه در پیش دارد،
اما تو که می دانی برای کماندارانی که به سودای سکه های نقره آدم می کشند این چند فرسنگ راه ناچیزیست.
تو چه می دانی هاروت؟ آیا رازی در دل داری؟ خبری شنیده؟
خلیفه برای تبعیدیان سابق حکم تازه‌ای صادر کرده است.
حکم تازه؟
به گوشش رساندند که مردم سامن را علیه او شوریدند و گوش به فرمان بیت علی دارند.
ما هیچ کدام از تبعیدیان در سامن را منزل ندارند.
آری، اما خلیفه می داند که به زودی خبر طغیان مردم سامن را به گوش مردمان شهرهای دیگر می رسد. او به زودی مجبور خواهد بود کسان بیشتری را راهی زندگی در تبعید کند. پس چه بهتر که تبعیدی های پیشین را آسوده کند.
حالا میایی یونس؟
سلام مادر، شما بیدارید؟
تو که میدانی اگر در خانه نباشی خوابم نمیبرد. بسر
مجبور شدم نزد حکیم بمانم، بیماری آشفته حال برای او رسید. داروغه نزد اوست مادر، به خدا سوگن که حقیقت را میگویم.
داروغه؟
آره، گرگی زانوی راست او را درید است.
و طبیب او را معالجه میکند؟
داروغه از هوش رفته است، باید برای او اساره مامیران ببرم تا وقتی حکیم سعدالدین زخم او را میدوزد همچنان در خواب بماند.
مگر ما اساره مامیران در خانه داریم؟
آری مادر، اساره مامیران همون دوایی است که از حکیم برای رفع درد دستان شما گرفته بودم.
مرهمی که درد استخوان را فرو می نشاند چطور بیماری را در خواب نگه می دارد پسر؟
حکیم میخواد مامیران را با دوایی دیگر که صبر بیمار را برای تحمل درد میافزاید درآمیزد. او خود در خانهش مامیران نداشت.
دوایی که صبر بیمار را برای تحمل درد میافزاید، یعنی اکنون تو آمده ای که برای نجات جان داروغه دوایی نزد حکیم ببری که خود در خانه ندارد؟
آری مادر، به زودی خودتان خواهید شنید که داروغه مجروح شده. خبر آن فردا در روستا میپیچد. آموقع سخن من رو باور میکنید.
پس چرا دارویت را بر نمیداری و به بیابان باز نمیگردی؟
بیاد ندارم باقی ماندی آن را کجا گذاشتم. شما یادتان هست مادر؟
نه، مدت هست که هیچ مرهمی به دستم نزدم. بیا این شم را بردار و دارویت را پیدا کن.
باید دوباره آن را به دستهایتان بزنید مادر. از حکیم میخواهم که فردا مقداری برایتان تهیه ببیند.
دیگر به درد داشتن عادت کردم پسر. وقتی درد دارم خیالم آسوده تر است، اما وقتی درد می رود بار عذاب وجدان دوباره سنگین می شود. تحمل درد دوم برایم دشوارتر است.
کجا ممکن است باشد؟
فردا هم به مجلس درس می روی؟
معلوم است که می روم مادر.
طبیب چیزی راجع به مجلس درس فردا نگو؟
نه، مگر باید چیزی بگوید؟
از سر شب خیال میکنم که امشب خواب به چشمان پدرت نمیاد.
شما باید به فکر خودتان باشید مادر، سعی کنید بخوابید. از بابت من هم مطمئن باشید.
اکنون پدرت چه میکند؟
من از کجا بدانم؟
مردی که تنها ستارگان هم نشینش بودند و تنها با آنها راز دل میگفت در سیاه‌چال با که درد دل میکند؟
او در زندان تنها نیست، زندان والی خوزستان شلوختر از هر زمان دیگری است.
اما پدرت که اونجا کسی را نمیشناسد. میشناسد، اصلا او به کسی اعتماد نمی کند. او اکنون نه دوستی دارد نه آشنایی که غمهایش را با وی در میان بگذارد.
پدر به تنهایی عادت دارد، او آنجا مقاومت میکند. شما باید به فکر خودتان باشید.
راست میگویی، پدر به بی کسی عادت دارد. او اینجا هم کسی رو نداشت، نه مادری، نه پدری، نه حتی برادری که از روزگار به او شکایت ببرد.
پیدا شد مادر، پیدا شد. این هم از اساره مامیران، سرانجام پیدایش کردم.
باران میبارد. اگر بخت با ما یار باشد و این باران تابستانی همچنان ببارد، سربازان والی خوزستان دیگر نمیتوانند مسیرمان را بیابند. در آسودگی از این روستا میگریزیم.
از این روستا میگریزیم؟
آری، تو نیز مجبوری که این خانه را ترک کنی.
من نمیتوانم با تو بیایم هاروت، هرگز نمیتوانم این خانه را رها کنم.
حتی اگر تسلیم تازه خلیفه را برایت بازگو کنم، باز هم نمیتوانی این خانه را ترک کنی؟
من نمیتوانم اینجا را ترک کنم، نمیتوانم. بعید میدانم که تو هم با این زخم ها بتوانی از جایت تکان بخوری هاروت.
اما من مجبورم بروم، تو هم مجبوری.
من مجبور نیستم.
سپاهی از حبشیان سه روز است که کوفه را ترک گفتند. از پای آنها روز و شب بیخستگی میتازند. اگر اکنون به این حوالی نرسیده باشند، تا فردا صبح قطعا خواهند رسید.
سپاه حبشیان در پی فراریانند؟
نه، آنها در پی تبعیدیان میآیند. مردی که اکنون در خانه توست و در حجره مقابل خفته است این را میداند. تو داروغه‌ای را نجات داده ای که میداند باید میزبان سپاهی باشد که به قصد قتل تو به این روستا میآید.
صدایت را پایین بیاور، ممکن است به هوش آمده باشد.
آری، او میداند که خلیفه حبشیان را مأمور کرده تا جان تبعیدیانی را که در بلاد اطراف پراکندند را بگیرد.
چه میگویی هاروت؟
مطمئن باش، چون این است، تو باید با من بیایی. چاره دیگری نداری مگر آن که بخوای بر تصمیم خلیفه سر فرود آوری و جان خود را تقدیمش کنی.
اما من مدت هاست که در این خانه ماندم. مردمان این روستا را میشناسم. به زندگی در این کومه خو کردم. داروهایم را چه کنم؟ گیاهانی را که خشکاندم، اساره هایم را که نمیتوانم با خود بیاورم، کتاب هایی که از ساکنین شهر گرفتم، کاغذ هایم. من مردم این روستا را علاج میکنم. اگر از اینجا بروم
چه سود به این روستا دل بستی سعدالدین؟ بیاد می آوری که چگونه دلباخته کوفه بودی؟ به خدا سوگند که چه خوش از سایه کویهای کوفه و چه گواراست آب جویهایش، که اگر تب شدیدی داشته باشم از آن بنوشم فلفور درمان می شوم. به خدا سوگند که توان هجرت از این شهر را ندارم. اکنون که زمین های پست و بلندان سبز شده و بهار چنان پوششی از برد یمانی بر تنان جار کرده است، گویی شهرهای دیگر بی وقفه باید بدن حسد برزند. به یاد می آوری سعدالدین، این سخنان توست، اما دیدی که چطور مجبور شدیم کوفه را ترک کنیم.
دیگر کافیست هاروت، کافیست.
چرا؟ چون به فکر فرو می روی باید بس کنی؟
نه.
پس چه؟
ممکن است ما دیگر هرگز نتوانیم به کوفه برگردیم.
من می خواهم به کوفه بازگردم.
به کوفه بازگردی؟
آره، می خواهم به کوفه بازگردم.
پس می خواهی سپاهیان خلیفه را تعلیم دهی؟ مگر نگفتی که حبشیان خود در شمشیر زنی چیره دستند و نیازی به معلم ندارند؟
نه، می خواهم بر علیه خلیفه طغیان کنم.
و برای طغیان تک نفرت همراه میخواهی تا به تنهایی به دام نیفتی، نه؟ چنین است؟
شاید تو اندوه مرا درک نمی کنی سعدالدین.
سخنی از تحمل غم و اندوه نگو که در آن زبردستم.
اما اندوه من از چیز دیگری است. اگر من و دل از آهن بودیم، آهن از سختی آن اندوه ذوب می شد. اگر کلاغ غم مرا می داشت و چون من می اندیشید پیر می شد. وجودم خوابگاه اندوه است، آرامش را بدان راهی نیست. دیگر صبرم به آخر رسیده طبیب. میدانم تو نیز درمان